بسم الله الرحمن الحمد لله وحسب الله وعليه الطاهر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام در قسمت اول از فرع یک در مسئله 13 به این که اگر محرم اضطرار به اکل تیب و استعمال تیب پیدا کرد، اون اکل و استعمال جایز است. اولا دلیل بر جواز مضافن للاتفاق ادله عامه اضطرار است، و ثانیاً جمله من الروایات است که در باب بیست و چهار از تروک احرام بیان شد. این دلیل دوم که اون روایات بود معارضاتی دارد. اون روایات در باب 19 از تروک صفحه 97 این معارضات در باب 69 از تروک صفحه 154 وسائل جلد 9 مفاد روایات 108 109 این است که در وقت معالجه محرم از تیب نباید استفاده کند. استفاده محرم از تیب حرام است. این روایات دو طایفه هست. طایفه اولا روایاتی است که ائمه علیهم السلام در این مقام فرمودن از روغن گوسفند مثلا استفاده کنید، از پی برای این زخمتون استفاده بکنید، از زیت استفاده بکنید. این روایات لا ینبغی ذکرها، اینها مهم نیست. مهم از این روایات طایفه دوم این روایات است که در مقام معالجه امام علیه السلام فرموده است که محرم از طیب استفاده نکند. محرم از اشیایی که استعمال اونها بر او حرام است برای معالجه استفاده نکند. ما هم همین چراش هم میخواییم. این روایات وفی هست صحیح و غیر صحیح. ملاحظه بفرمایید، باب 69 از طرق، حدیث 4. سؤال این است که دنبلی در آورده، جراحتی پیدا کرده، میخواد معالجه بکند، چه بکند؟ امام علیه السلام میفرماید ان کان الغالب علی الدواء فلا، میفرماید این معجونی که درست شده اگر غلبه با زعفران است، مثلا این معجون وقتی که بو کشیده میشود بوی زعفران میدهد، 20% غیر زعفران است، 80% زعفران بو میدهد. امام علیه السلام میفرماید فلا، حق استفاده ندارد. و اگر زعفران مستهلك هست عیب ندارد استفاده بکند. ان کان القالب و علی الدواء فلا، یعنی ان کان زعفران و غالبا علی سایر اجزا حق استفاده ندارد. حالا عرض میکنم این روایت صحیحتون است. و یؤید ذلک حدیث 1 از این باب، فلیتداوی بما یأکل و هو محرم. میگه وقتی میخواد مرضش را معالجه بکنه، اشیایی که خوردنش جایزه معالجه کنه، از پی استفاده کنه، از دنبه استفاده بکنه، از زیت استفاده بکنه، چه دایی دارد که از اشیایی که حرام است استفاده بکند. و انما قلنا یعیه، برای اینکه در سند محمد ابن فضیل است. و یؤید ما ذکرنا را حدیث 2، فلیتداوی بما یحل له ان یأکله و هو محرم. میفهمه حالا مریض شده چرا چیزایی که برش حرام است استفاده کند، چرا زعفران استفاده کند، از پی استفاده کند، از زیت استفاده بکند، از دنبه استفاده بکند و امثال ذلک. و انما قلنا یعید لان الروایت مرسلتون و یعید ما ذکرنا حدیث 4 ان المحرم یکون به القرهه الى انقال. امام علیه السلام فرمود از روغن بنفشه حساب بکند، از روغن شیره استفاده بکند، مهم این است مما لیس فیه ریح طیب، میگه دواهای استفاده کند که بوی خوش نمیدهد. و انما قلنا یعید، برای اینکه این روایت کماترا در این وسائل عن الحسن الاحمسی است. حسن احمسی میگویند در رجال نام ندارد، مجهول است. اگر این روایت حسن ام حسی باشد، خوب واضح است که ضعف دارد. ولیکن این روایت از حسن امس از حمی نیست، این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 31 از تروک ان ابوالحسن الامحسی نقل کرده. ابوالحسن است نه حسن. کما اینکه این روایت در بعض از وسائل ها در باب 31 و 69 هر دو از ابوالحسن امحسی نقل شده، کما اینکه کل وسائل ها که از تهذیب نقل می کنند این روایت لعل همه نسخ تهذیب از ابوالحسن امحسی نقل شده است. تهذیب حدیث 1532 جلد 5. نتیجه این است که اولا خود صاحب وسائل تارتن عن الحسن الامحسی نقل کرده مثل باب 69، و اخرى از ابوالحسن امحسی نقل کرده مثل باب 31، و ثانیاً در هر دو باب در بعض از وسائل ها از ابوالحسن نقل شده، و ثالثاً ما هو فی المصدر ابوالحسن است. این که گفتیم با تمام این خصوصیات مؤید است، برای اینکه در این رابطه حسین امحسی است که ثقتون است، حسین ابن عثمان است، حسن امحسی که وجود خارجی ندارد و دو چند روایت است مخصوصا شیخ از اون نقل دارد، و ثالثاً در مصدر حدیث که تهذیب است ابوالحسن آمده است. فعلیه، نتیجه ما ذکرنا این است که حدیث 4 از باب 69 ضعف سندی دارد، و لذا حدیث 1 و حدیث 2 و حدیث 4 مؤید حدیث 3 است که صحیحون می باشد، فعلیه این روایات، اعم از سها و غیر سها دلالت دارد که شخص محرم برای علاج مرض خود از طیب نباید استفاده بکند، غیر معقول که طیب است، مسک است، انبر است، ورس است، عود است، ریحان است، علی قول در مقام معالجه نباید استفاده بشود. نتیجه ما ذکرنا این می شود، اون دلیل دوم بلکه دلیل اول ایزن به مشکل برخورد می کند و اون مشکل این است که شخص محرم در مقام معالجه از اشیایی که بر محرم حرام است ولو جزء مباحات باشد حق استفاده ندارد، مثل زعفران. زعفران جزء مباحات است اما بر شخص محرم حرام است، فعلیه ما ذکرنا در روزهای گذشته به عنوان مسلم این شبه را دارد و اون این است که با این روایات چه باید کرد؟ آیا این روایات مقدمه بر ادله استرار بشود؟ به قول صاحب حدائق میگه این که خلاف اتفاق اصحاب است، کما اینکه این روایات با طائفه دوم علی تقدیر این تعارض دارد. طائفه دوم دو طائفه بود، یک طائفه اندل حاجه می گفت، یک طائفه اندل استرار می گفت. بر این اساس آیا احتیاج به ملاحظه نسبت بین این طایفه از روایات و اون دو طایفه از فرع یک هست یا نیست؟ اینم دلیل دیگه، اینم امام علیه السلام می فرماید ما فی طیب استفاده نشه. اون روایات دو طایفه بود، یک طایفه استرار را می گفت، یک طایفه حاجت را می گفت. با حاجت کاملا معارضه داره، با استرار معلوم نیست معارضه داشته باشه. باید ببینیم اساساً در این مرحله چه این که این بحث اختصاص به باب حج بدیم یا در مقام مطلق معالجات بحث را پیاده کنیم. فعلاً کلام ما در رابطه با تعارض این روایات در خصوص حج است. بر این اساس این روایات با اون روایات که مطلق حاجت را می گفت که کاملا تعارض دارد، اون میگه جایز است روایت اسماعیل، این میگه جایز نیست. حداقل این است که صحیح عمران اندل حاجه را میگوید. نسبت این روایات به اون روایات چه نسبتی است؟ خب این در رتبه قبل باید دید اون روایات را ما حمله بر اخص بکنیم یا نکنیم که دائره را مزیق بکنیم. فقها رضوان الله تعالی علیهم در این توهم هیچ کس وقفه نکرده است، میگن این توهم باطل است. منتها چرا باطل است؟ آیا بطلان از تقدم این هاست؟ این ها اختصاص به احرام دارد، اون روایات مطلقتون است، ادله استرار مطلقتون است، همه جا ادله استرار محکم باشه الا در این مورد، این خاصه از اون. این روایات اختصاص به حج دارد، اختصاص به مرض محرم دارد، چه ربطی به ادله استرار دارد؟ این کار را بکنیم که در نتیجه این می شود که بگوییم این علاج برای محرم حرام است، ادله مطلقه استرار هم تخصیص بزنیم. خب یک مورد آمده تخصیص خورده، چه اشکالی داره؟ خب اون مانع خارجی دارد، یک بحث دیگری است. فعلا ملاحظه نسبت چه نسبتی؟ نسبت اون خصوص مطلق است. اون مطلقا میگوید استرار جایز است، این میگه نه استرار در خصوص حج از محرم این جایز نیست. مادامی که جمع موضوعی میشه کرد، ما چرا به موانع خارجی پرداخت کنیم؟ یا این که این روایات را تخصیص بزنیم به طائفه دوم از روایات باب 19، اگر 19 بود روایت اسماعیل در باب 19 بود، الا ما به بالی بی این بیان که این روایات اطلاق دارد، یعنی میگوید محرم حق استفاده از اشیاء محرمه ندارد در مقام معالجه، من غیر فرقه که این محرم دوای دیگری برای معالجه دنبال خودش دارد یا ندارد. اطلاق دارد، دنبالی در آورده. امام علیه السلام می فرماید از اونایی که حرام استفاده نکنه، اختصاص به ضرورت که ندارد، اعم است از این که آیا راه دیگری برای معالجه دارد یا ندارد. اگر این روایات مخصوصا حدیث 3 از باب 69 اطلاق دارد، طائفه دوم از اون روایات که اختصاص با حال ضرورت دارد اخص از این روایات است. این روایات میگه ضرورت باشد یا نباشد، اون روایات میگه اند ضرورت صعود جایز است، ولو ضرورت در کلام راوی بود، در کلام امام علیه السلام نبود، اما همین مقدار که مورد است کفایت میکند. نتیجه این روایات اعم استرار و غیر استرار است، اون روایات اختصاص به اضطرار اگر دارد نسبت عوض می شود، یعنی اون روایات اخص از این روایات است. اگر اخص از این روایات شد، اون روایات مقدم بر این روایات است. فعلیه این که فقها رضوان الله تعالی علیهم بل اتفاق این فرضا می گویند مانعی ندارد، جهتش این است که تعارضی بین این روایات و اون روایات نیست. برای اینکه نسبت اون خصوص مطلق است، قانون در عموم خصوص مطلق این است که به برکت خاص از دلالت عام رفعیت می شود. مهم این روایات ولو ارتباط به محل بحث ندارد. اگر اون بحث معالجه را کسی می خواد دنبال بکند، باید از این روایات غفلت نکند. حتما اگر در مقام معالجه قائل میخواهد بشود که با تمکن از مراجعه به خانوم، به مرد رجوع به خانوم برای کشیدن دندان جایز است، باید این روایات را در نظر داشته باشد. ببیند ادله مطلقه حاجت با این روایات، چون این روایات حاجت را که قطعا میگوید، تازه اگر خواستم مقدمه بر آن بشود حاجت را میگوید، شخص مورد مشکلی ندارد. فعلیه اگر اون بحث را کسی میخواهد دنبال بکند، این روایات هم ملاحظه بکند، سند این روایات را دو مرتبه بررسی خودش بکند، ببیند آیا میشود با تمکن از مراجعه به دندان پزشک مرد به خانم مراجعه بکند یا نمی شود. حاضا تمام کلام در استدراک از اون بحث که حقش بود همون روز ما این روایات را بررسی می کردیم که مجال بیشتری هم بود، ملاحظه بیشتری می شد. فقط غرض من از این مطالب این است که اگر در مقام معالجه میخواهید بگویید که مطلق الحاجه کافیست، باید این روایات هم در نظر داشته باشید. البته همه این روایات، چه روایات باب 19، چه روایات باب 31، چه روایات باب 69، همه در مقام معالجه است. از دو جهت خصوصه، یکی این که محرم است، یکی این که فقط در مقام معالجه هست. فرع سوم در مسئله 13 اسراء در مشی است. فرض کن محرم به سوق العطارین رسیده، میخواد بدود که خود را از این سوق نجات بدهد. اگر بدهد بدود دو دقیقه بو کریه را استشمام می کند، اگر ندود 10 دقیقه استشمام می کند. آیا برای محرم دویدن از این مکان جایز است که 10 دقیقه استشمام به 2 دقیقه برسد یا جایز نیست؟ سیدون الاستاد می فهمد فرار از معرکه اینجا اشکالی ندارد. اسراء در مش فرار در واقع از راه کریه هست، می فرمان اشکالی ندارد و هوه کذالک اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ برای اینکه اولا اتفاق است و ثانیاً اسراء در مش نه استعمال تیب است، نه لمس تیب است، نه شم تیب است، هیچی نیست. ما شک داریم که اسراء در مش دویدن در این مکان جایز است یا جایز نیست. شک داریم مقتضای اصل عملی این است که دویدن حرام نمی باشد. در مسئله 14 سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه ویلچر بگیره ویلچر بگیره خب نه چرا اصلا دماغشو نگیره چه استداری داره او استدار به ندویدن داره استدار به استشمام که نداره نه دیگه استدار به ندویدن که واجب نیست که میخوای به عدلی استدار برش داری ما اباحه دویدن را گفتیم فعلیه در مسئله چهارده صفر بیان شده یک خرید و فروش تیب برای محرم جایز است البته در صورتی است که موجب استشمام نباشد فرع دوم این است نگاه کردن به شیشه عطر یا مسک یا عنبر برای محرم جایز است فرع سوم این است که نظر به تیب برای محرم جایز است هم نظر به تیب جایز است هم خرید تیب جایز است سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فهمند خرید جایز است نظر جایز است فروش جایز است دلیل بر این احکام ثلاثه اولا اتفاق مسلمین است و ثانیاً صحیحه اسماعیل ابن بزی از باب 18 حدیث 1 باید باشد حدیث 1 که امام علیه السلام امساک عن فرمود و نظر به تیب کرد فعلیه اولا اتفاق و ثانیا روایت ولو فی الجمله و ثالثا اصل عملی ما شک داریم به این که خرید جایز است یا نه خرید استشمام که نیست فرض ما این است خرید لمس هم که نیست عد در شیشه است شیشه را لمس می کند فرض کنید مسک در کیسه هست کیسه را به دست گرفته است خرید تیب لمس نیست شم نیست اکل نیست منهیات شما چی بود؟ اکل بود و شم بود و مسئله لمس بود استعمال هم نیست گرچه استعمال در روایات ندارد در کلمات فقها دارد توهم این که خریدن نوع استعمال نیست اولا غلطه و ثانیاً استعمال در هیچ یک از این روایاتی که در این دو ما خوندیم یک ما خوندیم نبود اونی که در روایات بود لمس بود شم بود مسئله اکل بود اینها در روایات بود فعلیه خرید لا لمسون ولا شمون ولا اکلون نظر به تیب نه لمس است نه شم است نه اکل است فعلیه اگر از منهیات خارج بود اگر از منهیات خارج بود ما شک داریم این خرید و فروش جایز است یا نه از عدم و حرمت است ما شک داریم نظر به این تیب جایز است یا جایز نیست صبحتون حکمیه مقتضای است اباحه نظر به تیب است در مسئله روز دوشنبه انشاءالله بحث می شود و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.